أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الغمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم على عدوهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد روایت ذراره و محمد ابن مسلم عن ابی جعفر و عبدالله علیه السلام که در وارث شده انهما قالا مال الیتیم لیس علیه فی العین و صامت شیء فاما القلات فان علیها صدقته واجبه. اینجا عرض شد که در نقل کافی تعبیر این هست لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شیئون فاما الغلات فعلیها صدقته واجبه، به این تعبیر که گفتیم این سری از بزرگان فرمودن که ظاهراً تعبیر این درسته، اون فدینی که در نقل کافی هست محرف هست. حالا چطور اینها به هم تحریف شدن؟ یکی از نکاتی که در تحریف هست اون اینه که یکی از معانی این در مقابل دینه و تبدیل یک کلمه به کلمه ضدش یکی از چیزهای شایع هست. این رو مالیسا به دینن یک از معانی این هست و در لغت هم دارن. خب این ممکنه از این باب کلمه این به دین تبدیل شده باشه، ممکنه از جهت نگارشی بین این و دین دست شما درد نکنه، از جهت نگارشی بیشباهت نیستن. کلمه این اگر یه مقداری فاصله بیفته بین اینش و یه و نونش میتونه دین خونده شده باشه. خب این مطلب. البته یه نکته رو عرض بکنم، اون اینه که یک بحثی در باب زکات هست که آیا در جایی که شخص یک مال زکوی داره در قبالش هم یک دینی داره آیا زکات واجب هست یا واجب نیست. اختلافی هست بین عامه، شاید در خواستم اختلافی باشه. خب اون یه بحثی هست که آیا مقدار دین رو از زکات باید کم کرد یا نباید کم کرد، به خصوص اگر اون دین برای تحصیل اصلا این مال زکوی حاصل شده باشه. یعنی که معمولا هم اینو میگن دیگه باید کم کرد برای تحصیل یک مال زکوی، یک دین طرف چیز کرده، اون خرج ها اون دویون باید کم بشه. حتی حاجه ها مقایل نیستن ولی اختلافیه که آیا اون مقداری که دین هست باید، ولی اینا ربطی به یتیم نداره، یتیم داشت خصوصیت نداریم، بحث کلی هست که اساسا آیا در زکات مقدار دین کم میشود نمیشود، اون یه بحث کلی هست. این یه خصوصیت خاصی باید در یتیم باشه، ویژگی برای یتیم باشه که دین یتیم یه نکته‌ای داشته باشه. اینه که به نظر میرسه که باید این دین همچنان که یه سری از شرح حدیث فرمودند که باید این درست باشه، همین مطلب صحیح باشه. ولی اینجا یه مشکلی که وجود داره، اون مشکل بود که قبل عرض کردم، اون اینه که چرا در این حدیث فقط به عین و صامت و قلات پرداخته شده، حکم مواشی رو تعیین نکرده که بالاخره مواشی زکات داره زکات نداره به چه شکلی هست، چه نکته ای هست؟ چون اینجور نیست که مال یتیم متعارفن یا طلا و نقره باشه یا غلات باشه مواشی نداشته باشه، هیچ فرقی از جهت مال بودن نیست. اون مثالی که تو جلسه قبل عرض کردم اذا غسلته في المركن فمرتين و اذا غسلته في ماء جار فمرتا واحده. اون به خاطر این بود که غسل معمولا در یا آب قلیل و مرکن بوده یا در ماء جاری بوده. ماء کر غیر جاری معمولا درش غسل انجام نمی شده، مقصم غسل های متعارف بوده. ولی اگر این متعارف هم باشه، متعارف هم بچه می تواند طلا و نقره داشته باشد، هم می تواند سکه داشته باشد، هم می تواند مواشی داشته باشد، هم می تواند قلات داشته باشد. چرا اختصاص داده شده حکم مسئله فقط این دو قسم رو بیان کرده؟ یکی مسئله قلات، اصلا مواشی رو تو این روایت متعرضش نشده. خب اینجا یه مقداری برای اینکه این مطلب واضح تر بشه یه سری واژه های حدیث رو بیشتر گفتم معنا کنم ببینیم میتونیم یه جوابی پیدا کنیم یا نه. یکی از واژه های حدیث کلمه عینه. عین رو من مراجعه کردم به لغت ببینم به چه معنا عین رو معنا میکنند. عین در کتاب العین معانی که برای عین ذکر کرده که میتونه در اینجا متناسب باشه، میگه العین المال العتید الحاضر یقال انه لعین غیر دین ای مال حاضر. اون عین و دین رو که گفتم مقابل هم قرار میگیرن تو این کتاب العین هم هست. و یقال العین الدینار که لیس علیه فی العین شیئون کنه در دین، که حالا اون اگر عین به معنای مال عتید حاضر باشه یعنی حتی در مال حاضرش هم، این از باب اینه که از فرد خفیترش رو ممکنه بیان کرده باشه. ولی خب وقت صامت شیئون اونا باز چه خصوصیتی این داره؟ اون باز یه مقداری مورد سوال هست. یه معنای دیگه‌ای که برای عین شده از دینار هست. از دینار لیس علیه عینه، مثلا در دینار بازم این سوال هست. این چند تا معنا برای عین تو کتابای لغت هست. یکی همون المال العتید الحاضر یا المال الناز که در صحاح ذکر کرده جلد 6 صفحه 2170، یا النقد الحاضر تهذیب اللغه جلد 3 صفحه 132. ناز در مقابل نسیه، یعنی حاضر مشخص چیز هست، دین نیست، عینه. نزد دین یعنی حل زمن و ادائه،
حال تحول نقد بعد مکان
متاع آبن عرض کنم خدمت شما. به هر حال المال مراد المال تو چیز معجم و مقایس اللغه هم توضیح میده، میگه کلمه عین معانی مختلفی که داره، همه معانی از همون عین به معنی چشم گرفته شده و توضیح میده که هر کدومشون چه ارتباطی با اون چشم داره. من جمله همین مال عتید حاضر رو میگه، اونم از همین باب، من الباب العین و هو المال العتید الحاضر یقال هو عین غیر دین ای هو مال حاضر تراه العیون، دیده میشه در چشم هست. یکی بله، این در محکم جلد 2 صفحه 252 هست و در جاهای دیگه هم به این معنا وارد شده. حالا بعد بعضی عبارات دیگه اش هم میارم. خب یه معنا که مراد از عین مال عتید حاضر باشه. یه معنای دیگه ای برای عین که ممکنه در این روایت به اون معنا باشه دینار هست. من احتمال میدم دینار به اعتبار اینکه سکه پر چشم نوازی بوده در مقابل درهم که چشمه خب کم قیمت بوده، این دینار عین بهش میگفتن، به اعتبار قیمتی بودن و چشمگیر بودنش عین بهش تعبیر میشده. العین و الدینار، این هم دوتا معنا که این در کتاب العین به معنای دینار گرفته شده، در محکم جلد 2 صفحه 252 هم به این معنا گرفته شده، در مصباح المنیر هم عبارتی داره، حالا بعد عبارت مصباح المنیر رو بعد میخونم، از جهت اون عبارت کار دارم باشه. بله، تو قاموس هم هست، تو جلد 4 صفحه 350، تو کتاب الماء جلد 3 صفحه 934 هم هست به این معنی ها. در شمس العلوم هم این به این معنی اومده. اینم دو معنی. معنی سوم مطلق ذهب. مطلق ذهب در این جاها آمده. تو محکم به خصوص، محکم، حالا عبارتشو بخونم، محکم داره العین و المال و العتید الحاضر و من کلامهم عین غیر دینن یه معنا، والعین و الدینار دو معنا، معنای سوم والعین و از ذهب و عامتن، که در تأکید میخواد بکنه که لازم نیست مضروب باشه. محکم جلد 2 صفحه 252. در قاموس هم معانی این رو که ذکر میکنه، یکیش دینار ذکر کرده، یکی ذهب ذکر کرده، که اینا با هم دیگه فرق داره. تو اون کتاب الماء رو گفتم دینار ذهب بود، اشتباه کردم، دینار افوردم. کتاب الماء جلد 3 صفحه 934 جزء معانی این ذهب رو ذکر کرده و هم. حالا دو تا عبارت رو میخوام بخونم، یه قضیه مفصل تر هست. یکی تا عبارت مصباح المنیر هست. مصباح المنیر عبارت این داره، میگه العینو ما ضرب من الدنانیر و قد یقال لغیر المضروبه عینون ایزن. ظاهرا مراد این هست که به ذهب غیر مضروب، یعنی هم به مطلق ذهب عین گفته میشه، هم به خصوص مسکوکش گفته میشه. قال فی التهذیب والعین النقد یقال اشتریت بالدین او بالعین و تجمع العین لغیر المضروب على عیون و عیون. قال ابن السکید و ربما قالت العرب فی جمعها اعیان و هو قلیل ولا تجمع اذا کانت به معنی المضروب الا على اعیان. به معنای سکه و دینار اگر وقتی هست فقط بر اعیان جمع بسته میشه. یقال، بعد یه عبارتی داره، من فکر میکنم ایشون اینجا خلط کرده، دو تا معنای مختلف این رو با هم خلط کرده. میگه یقال هیه دراهم و که به اعیانها و هم اخوت و که به اعیانهم. این عبارت هست تو کتابای لغت ولی مربوط به این معنای این نیست، یه معنای دیگه این داره. اون معنای این که خودشه. که در خود همین مصباح المنیر قبل از این داره، میگه العینو تقع بالاشتراک علی اشیاء مختلفه فمن هل باصره، همینجور و عین الشی نفسه و منه یقال اخذت مالی به عینه و المعنا اخذت عین مالی. شایدم حالا بعدش عبارت داره العین مازور و والعین مازور من الدنانیر، شاید اینجام که یقال هی دراهمی که به اعیانها، نمیخواد ادامه اون عبارت باشه. میگه اینی که به معنای خود هم هست اون هم به اعیان جمع بسته میشه. اون عبارت رو بد تعبیر کرده، یقال یه دراهمه که به اعیانها، تفسیر عین به معنای مضروب نیست که ما بگیم برای دراهم هم عین اطلاق شده. از این عبارت ممکنه کسی تصور کنه که مراد از عین مطلق طلا یا نقره، یه دراهم و که به اعیان در اون دراهم تعبیر کرده. ولی از این شبیه همین عبارت در کلمات نحوی های لغویین دیگه هم وارد شده، ولی نه در ذیل این کلمه. من فکر میکنم اینی که آورده در ذیل این کلمه، یا میخواسته اشتباه کرده، یا احتمال قوی تر اینی که اشتباه نکرده، بد تعبیر کرده. مرادش این بوده که اینی که به معنی خود هست اونم به اعیان جمع بسته میشه، در مقابل اینی که به معنای باصره است. اینی که به معنای باصره است سه تا جمع داره، چون ادامهش اینه. بله، یقال هیه دراهم و که به اعیانها و هم اخوت و که به اعیانهم و تجمع الباصره علا اعیون و اعیان و عیون. میخواد معانی مختلف این رو جمعهاشو بگه. میگه اگر این به معنای مضروب باشه جمعش اعیانه، به معنای غیر مضروب باشه جمعش عیون و اعیان هست و اعیان هم نادرن به کار میره. اگر به معنای خود شی باشه، نفس شی باشه، جمعش اعیانه. به معنای باصره باشه هر سه جمع جمعش میشه. این عبارت بده، عبارت این همین عبارت توی چیز هست، توی عرض کنم ظاهرن کتاب العینه، من آدرسش رو ذکر نکردم. یقال هاذهی دراهم و که به اعیانها، قبلش آدرس کتاب العینه، فکر میکنم مالک همون ادامه همون عبارت کتاب العینه. یقال هاذهی دراهم و که به اعیانها و هیه اعیان دراهمک و لا یقال فیها اعیون ولا عیون و کذالکه یقال هاولا اخوتو که به اعیانهم و لا یقال اعیون و عیون. این میخواد بله از کد قبل از او جای دیگه نیومده حاضری دراهمک. این باید قبل از لسان باشه، چون من این عبارت قدیمی تر از لسان باید باشه. کلمه به اعیانها رو تو قاموس بزنید، اگر لسانم باشه لسان باید از کتاب قبلی گرفته باشه.
استعمال
دیگه استعمال نمیشه بعد دیگه استعمال میشه بعد یا نمیشه بعد خیلی یعنی تحت استعمالات تو کار نمیبرن. بله، شما خودتون فرض کنید کلمه امر به معنای دستور که باشه به اوامر جمع بسته میشه، امر به معنای به اصطلاح شیء و مطلب باشه به امور جمع بسته میشه. خب میگید امر به معنای مطلب به اوامر جمع بسته نمیشود، چون معنای اوامر رو ما میفهمیم این معنیش نیست. خب میشه تشخیص داد دیگه. خب علی تقدیر، حالا من این یه عبارت، یه عبارت دیگه هم هست. این عبارت عبارت تازگی داره که من شبیه این رو تو عبارت دیگه ندیدم. تا اینجا عبارت هایی که دیده بودم همش در مورد این رو در مورد دنانیر به کار برده بودن، ولی در شمس العلوم جلد 7 صفحه 8 عبارتش این شکلیه: العینو النقد من الدراهم و العینو الدنانیر. در مورد دراهم هم این تعبیر میکنه. من فکر میکنم النقد من الدراهم این همون معنای عینی که در مقابل دینه، اون المال العتید الحاضر المال الناز امثال، اون معناست. دراهم درش خصوصیت نداره، یعنی مطلق چیزی که به اصطلاح تعین پیدا کرده است در مقابل دین که کنه کلیه، هیچ گونه عینیت نداره، این عین به معنای المال العتید الحاضر باید باشه و خصوصیتی بر دراهم نباید باشه، این عبارت خاصیه. ولی عینو الدنانیر، بعد یه عبارتی داره، این عبارت هم بخونم بد نیست، میگه و فی حدیث ابن سیرین کانو لا یرصدون ثماره فی الدین و ینبغی ان یرصد العین فی الدین. میگه در ثمار را در دین رصد نمی کردند و مناسب است که عین را در دین رصد کنند. و همچی عبارتی ایشون این میگه قیل معناه اذا کان لرجل ثمار یلزم فیها العشر و علیه دینون. میگه اگه کسی یک ثمره هایی داشته باشه، ده یک زکات هست برش واجب میشه. اینجور نیست که به خاطر دین بودن زکات در شی نیاد. فالذی علیه لا یکون قصاصاً، زکات به منزله قصاص و مجازات نیست که عرض کنم امثال اینها که بگید این که دین در مقابلش داره. و یجب علیه العشر ان کان له عین مثل الدین لم تجب علیه زکاتون. یعنی اگر یه عینی داشته باشه که مثل اون هم دین به گردنش باشه، لم تجب علیه زکاتون و کانت دینو قصاصن بالعین. یعنی این دینی که داره جایگزین این عین میشه به اعتبار اینکه ذمه‌اش مشغول به اون شی هست، دیگه از این عینش هم زکات گرفته نمیشه. بعد میگه و قوله ان الدین یمنع الزکات قول زید ابن علی و ابی حنیفه و اصحابه و مالک و عهد و قول شافعی و قول الاخر ان الدین و قول الاخر قول دیگه شافعی این هست ان الدین لا یمنع الزکات و هو قول ظفر و من وافقه. علی تقدیر این یه همچی عبارتی در شمس العلوم هم هست. حالا این معانی مختلف رو برای این در نظر بگیرید ببینیم عبارت رو چجوری باید معنا کنیم. اما غلات، کلمه غلات ما الان به معنای حبوبات و امثال اینها غلات تعبیر میکنیم، ولی در لغت به معنای خصوص حبوبات غلات هیچ اطلاق نشده. غلات یک معنای عامی هست. غلات به معنی محصولات، نتاجاته، به معنی نتاجه. از قدیمی ترین عبارت هایی که در این مورد هست همه غلات رو به این معنا گرفتن. کتاب العین جلد 4 صفحه 348 الغله الدخل اغلت الزیعه ای اعتت الغله در محیط جلد 4 صفحه 515 هم همین آمده. کتاب العین جلد 4 صفحه 348 تو مفردات راغب میگه الغله ما یتناوله الانسان من دخل ارزه فقط اغلت ضیعته. مفردات 611 قید ارز رو داره، ولی تو محکم عام تعبیر کرده، میگه الغلتو الدخل من کراء دارن و اجر غلامن و فائدتو ارزن. این هم داره در مغرب داره الغلتو کل ما یحصل من ریع الارض او کرائها او اجرت غلام او نحو ذلک و قد اغلت ذیعه فهی مغله ای ذات غلته. یه ذیلی داره، من ذیل رو بعد میخونم. تو نهایه ابن اثیر هم داره الغلتو که از همه اینا یه کمی عامتره، الغلت و الدخل الذي يحصل من الزرع و الثمر و اللبن و الاجاره و النتاج. یعنی گوسفندی که مثلا بچه میزاد، این نتاج گوسفند هم غله بهش میگن. یک خونه‌ای که اجاره داده میشه و پول اجاره گرفته میشه به اون غله میگن. نماء متصل یا مثل نماء متصل مثل زرع که نماء متصل به درخته، یا نماء منفصل مثل لبن که نماء منفصل هست و امثال. حالا چه از جنس پول باشه مثل مال الاجاره امثال اینها، چه از جنس از نوع پول نباشه مثل نتاج، گوسفند، شیر، لبن، همه اینها غله هست. خب یه همچین معنای عامی غلات داره. البته اون به اصطلاح غلات اربع هم غلاته ولی خصوصیت نداره، اون محصولات شارگانه است به اعتبار اینکه یه حصول من الارض و فائده زمین هست و دخل زمین هست و نتاج زمین هست، اون رو غلات تعبیر میکنن. خب حالا بیایم اینجا ببینیم چجوری این عبارت رو معنا کنیم. من یه معنایی به ذهنم رسیده، نمیدونم آیا، یعنی دو معنا فعلا اجالتا اینا رو معنا بکنیم بعد ببینیم میشه یه جوری دیگه، چون یه گیری هست اینجا هنوز نتونستم یه معنای صاف و حسکنده برای این روایت بکنم. یکی این که بگیم این روایت ناظر به این هست که مال یتیم خود مثلا دینارش یا درهمش اینا زکات نداره، ولی اگر اینا رو به کار گذاشتید فایدهش زکات داره. غلات یعنی غلات اون عین و صامت، یعنی ربحی که از اون شی حاصل میشه اگر اون رو به کار گرفتید اون سودش به اصطلاح زکات داره. یه جور من البته ندیدم، تو روایت دیگه هم ندیدم به این معنا که یک سود خصوصیتی داشته باشه. اون چیزی که تو چند تا روایت دیگه هم خوندیم هست اون اینی که طلا و نقره یا سکه امثال اینها اگر باش کار بشه زکات داره، اگه باش کار نشه زکات نداره. وقتی کار بشه به خود این شی زکات تعلق میگه نه به سودش. یعنی مایو تجربه اگر باشه، اون مایو عملوبه اگر باشه بهش زکات تعلق میگیره. مگر مراد از مایو عملوبه و مایو تجربه بگیم که اون روایات هم مثلا ناظر به اینه که اگر عمل بشه تجارت باش بشه یا تعلق و زکات به ربح، اونم حتی به این معنا بگیریم. حالا اونو یه مقداری باید دقت کرد که میشه به قرینه این غلات اون روایات رو به این معنا گرفت یا اینکه نه به قرینه اون روایات این روایت رو به یه معنای دیگه بگیریم. اون دیگه مراد از غلات ما یحصل منه الغله است، آن چیزی که یعنی مستقل، اون چیزی که مستقلات که تعبیر میکنن با غین، یعنی آن چیزی که وسیله دخل ازش دخل حاصل میشود. که انه میخواد بگه که این روایت هم ناظر به همون روایاتی است که میگه که در درهم و دنانیر زکات نیست الا ان یتجربه، فعمل غلات یعنی الا ان یتجربه، این رو هم به اون معنا کنیم. حالا من اجالتا یه همچین دو معنایی به ذهنم رسیده، نمیدونم این دو معنا رو چقدر بتونیم، چون این یه گیری هست که این چی شده که این روایت اگه این باشه هر یک از این دو معنا باشه اصلا این روایت ناظر به طلا و نقره است اصلا، نسبت به این که در مواشی و به اصطلاح چیزهای دیگش چه حکمی داره اون اصلا کار نداره، اشکال نداره بگیم این روایت از اول داشت داره حکم پول و سکه اینها رو بیان میکنه، طلا و نقره رو بیان میکنه، میگه طلا و نقره اگر مثلا خودشون زکات ندارن سودشون زکات داره، یا خودشون زکات ندارن در صورتی که باش کار نشه، اگه کار بشه باش زکات داره. خب این نداره، این اصلا مقسم خود طلا و نقره است. اما اگر مقسم رو خیلی خیلی گسترش دادیم، مراد از غلات رو مطلق محصولات گرفتیم، مطلق محصولات هم گاو و شتر اونا غلات نیستن، گاو و شوت، اون نتاجاتشون غلاته، یعنی اون لبنشون. و این بحثی که هست اگر زکات هم باشه بر خود مواشی زکات باید ثابت بشه. یکی اینه چجوری معنا کنیم، یه گیری هست که من به هر حال هنوز نتونستم یه معنای صاف و پوسکنده برای این روایت پیدا بکنم. حالا یه قدی دیگه تأمل بکنید ببینیم از عبارتهای عامه جاهای دیگه چیزی که بشه با توجه به اونا این عبارت رو معنا کرد، یه معنای رونتر و پوسکنده تر برای این عبارت. من فعلا همین اینجوری به اصطلاح هست، حالا تبینو خدا چه خواهد. و صلی الله علیه و نبینا محمد و آله و محمد.